تو دهکده جهانی با سرعت رشد فناوری که هر چی بودایی بهش نمیرسی، دیگه مرزها بی‌معنا شدن. اما شاید فکر کنید به خاطر محدودیتایی که وجود داره، دستمون تو استفاده از سرویس‌های جهانی بسته است. میخوام اسپانسر این قسمت رو بهتون معرفی کنم که خدماتش دقیقاً همینجا به کمک شما میاد. اگه شما فریلنسر یا تریدری هستید که دستمزد خودتون رو به شکل ارزی یا رمز ارز دریافت می‌کنید و نیاز به خدمات مبادله یا نقد کردنش با کمترین کارمزد دارید، خوبه که ایرانی کارت گوشه ذهنتون باشه. اگه دانشجویید و برای پرداخت آزمون‌های زبان یا رزرو خوابگاه و پرداخت هزینه‌های سفارت نیاز به کمک دارید، ایرانی کارت بهتون کمک می‌کنه. اگه سفربرای حرفه‌ای هستید یا جزئیات سفرتون مثل رزرو بلیط‌های داخلی و اقامتگاه رو خودتون انجام میدید، ایرانی کارت کارتون آسون میکنه. گیف کارت های متنوع درون برنامه‌ای و اشتراک پرمیوم سرویس های بین‌المللی مثل استریم فیلم و موزیک یکی از امکانات پر استفاده ایرانی کارته. شاید نیاز به انواع کارت های اعتباری مثل ویزا کارت یا مستر کارت دارین یا حتی برای توسعه کسب و کارتون به وسعت تمام دنیا نیاز به افتتاح حساب پیپل همراه با خدمات جانبیش دارید. یا حتی کالایی نیاز دارید که اینجا پیدا نمیشه و میخواید از آمازون خرید کنید. به طور کلی اگر به هر خدمتی که جنبه مالی و اعتباری در خارج از مرزهای ایران نیاز داشتید، کافیه ایرانی کارت رو تو گوگل سرچ کنید. مسیرها برای شما کوتاه و هموار میشن. اسپانسر این اپیزود ایرانی کارت. سلام، من ایمان نژادعت هستم و شما به 74مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در بهمن 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود قراره بریم به کشور دومینیکن و دوران حکومت یک دیکتاتور خودشیفته رو برای شما روایت کنیم. دیکتاتوری که کفش پاشت بلند میپوشید، خودش رو تو عطر میشست، اسم کوه مشهور کشورش رو به اسم خودش تغییر داده بود و با سرکوب و خفقان حکومت میکرد. یعنی جناب آقای رافائل تروخیو، رئیس جمهور دومینیکن. کسی که 3 دهه حکومت کرد و در دوران حکمرانیش بیشتر از همه به خاطر 2 قضیه میشناسنش. یکیش کشتاری که به قتل عام جعفری مشهور شد و دومی پروانه های دومینیکن، یعنی خواهران میرابال. ما در رافکس از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 74م، دیکتاتور خودشیفته. این قسمت به حمایت پادکست رادیو ماجرا تولید میشه. پادکست رادیو ماجرا محصولی از شرکت لستکن که احتمالاً همه شما لستکن رو به عنوان سایت مرجع گردشگری و تورهای مسافرتی که از سال 1389 فعال شده میشناسید. لستکن یه پادکستی در حوزه سفر گردشگری داره به اسم پادکست رادیو ماجرا که اتفاقاً جزء پادکست‌های قدیمی و پرمخاطب هم محسوب میشه. تو این پادکست با مهمان‌هایی که سفرهای خاص کردن گفتگو می‌کنن و میان تجربات سفرشون رو در اختیار شنونده‌ها قرار میدن. مثلا یکی با دوچرخه رفته بود مغولستان، یکی تنهایی رفته بود کره شمالی، یکی با 206 رفته بود دور اروپا رو زده بود و کلی سفر هیجان انگیز دیگه. از طرفی هم تو بعضی اپیزوداشون میرن سراغ یک کشور خاص و شما را با موضوع جذاب و شنیدنی و مقاصد توریستی اون کشور آشنا میکنن. خلاصه اگر اهل سفر و هیجان و گردشگری هستید، پادکست رادیو ماجرا میتونه براتون گزینه خوبی باشه. لینک کست باکس و اپل پادکست رادیو ماجرا رو هم توی توضیحات براتون گذاشتم. برای شروع داستانمون اول بهتره یکم با کشور دومینیکن و تاریخش بیشتر آشنا بشیم. اگه نگاهی به نقشه جغرافیایی بندازید، حد فاصله بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی در دریای کارائیب جزیره‌ای به اسم هیسپانیولا. این جزیره که محل زندگی قبایلی به اسم تائینو و آراواک بود، اولین سرزمینی بود که اروپایی‌ها در دوران اکتشافات در قرن 15 هم واردش شدند و کریستوف کلمب اونو به خاک اسپانیا زمین کرد. با ورود اروپایی‌های غریبه به این جزیره، همون بلایی سر بومیان این سرزمین اومد که سر بومی‌های قاره آمریکا اومد. از یه طرف تصاحب زمین‌ها و دارایی‌ها به بردگی گرفتن مردم و از طرفی هم ورود بیماری‌هایی که برای مردم بومی ناشناخته بود و توان درمانشون نداشتند. این عوامل باعث شد بخش بسیار زیادی از جمعیت بومیان این جزیره از بین برن، چیزی حدود 90%شون. در مقابل اسپانیایی‌ها برای جبران این نیروی کار از دست رفته، برده‌های سیاه‌پوست آفریقایی رو به این جزیره مهاجرت دادن که جایگزین بومی‌ها بشن. و این برده‌های آفریقایی تبار هم کم کم و نمور نمور با بومی‌ها مخلوط شدن و نسل‌های امروزی این جزیره رو در کنار اسپانیایی تبارها به وجود آوردن. یعنی امروز این جزیره ساکنینی داره که یا اسپانیایی تبارن یا آفریقایی تبار و یا با درصد خیلی کمی از بومیان قدیمی به حساب میان و یه بخشیشون هم فرانسوی تبارن، یا این که اصلا تلفیقی از هر چهار تا اینها. به هر حال در طول سالیان سال هیچ نژادی دست نخورده نمیمونه که نژاد خالص و پاک واسه قصه هاست. هیسپانیولا در دوران استعمار چند باری بین اسپانیا و فرانسه و بریتانیا دست به دست شد. هر کدوم از این کشورها شهروندای خودشونو به این جزیره منتقل کردن. سال 1795 نیروهای اسپانیایی در جنگ با فرانسوی ها شکست میخورن و اداره سانتو دومینگو، شهر مهم شرق جزیره که الان پایتخت دومینیکنه رو به اونها میدن. اون موقع یه 4 سالی بود که در غرب جزیره مردم انقلاب هایتی رو استارت زده بودن و تونسته بودن نیروهای بریتانیا رو مجبور به عقب نشینی کنن. اما سال 1802 همزمان با اعلام استقلال هایتی، ناپلئون نیروهای فرانسوی را برای سرکوب انقلاب به غرب جزیره فرستاد و طی ماه‌ها جنگ و کشتار در نهایت این هایتی بود که پیروز شد و سال 1804 رسماً استقلال هایتی و تشکیل جمهوری هایتی را اعلام کردند و این کشور تبدیل به اولین کشور مستقل قاره آمریکا بعد از ورود استعمارگران شد. اولین جمهوری که توسط سیاه‌پوستان هم اداره می‌شد، چون بخش اصلی اون برده‌های آفریقایی تباری بودند که توی هایتی زندگی می‌کردند. البته این اعلام استقلال بدون خشونت هم نبود. تمام فرانسوی‌های کشور رو که زن و بچه‌های ساکن جزیره هم شامل حالشون می‌شدن قتل عام کردند. کنار ساحل ردیفی دارشون زدند که کشتی‌های اروپایی که از اون نزدیکی رد می‌شن ببیننشون. نشون بدن که این جزیره دیگه سکونتگاه امنی برای اروپایی ها نیست. یه چند سالی بی‌ثباتی سیاسی اونجا موج می‌زد. کشورهای مرتب چند پاره می‌شد، متحد می‌شدند، دوباره آشوب می‌شد، شورش می‌شد. به خاطر غرامتی هم که بابت استقلالشون بعد می‌دادن، وضعیت اقتصادیشون حسابی به هم ریخته بود. از سال 1915 تا 1934 هم آمریکا این کشور رو اشغال کرد. و بعدش هم رئیس جمهورانی اومدن که یکی از یکی فاسدتر و دیکتاتورتر بودن. خیلی نمیخوایم اصلا وارد جزئیات بیشتری بشیم چون موضوع بحث ما نیست کلن. فقط خواستم از تاریخ جزیره و چگونگی تشکیل کشوری به اسم هایتی بدونیم، چون اینه که تو داستانمون برامون اهمیت داره. خب این بخش غربی و ماجرای استقلال هایتی. اما تو شرق چی گذشت؟ بعد از اینکه اسپانیا کنترل بخش شرقی و سانتو دومینگو رو به فرانسه داد، چند سالی گذشت تا سال 1808، یعنی 4 سال بعد از استقلال رسمی هایتی، که مردم سانتو دومینگو با کمک بریتانیا و اسپانیا و هایتی علیه فرانسوی ها شورش کردند و دوباره قدرت رو به اسپانیایی ها برگردوندن. چند سالی گذشت دوباره تا 1820 که دومینیکن هم از اسپانیا اعلام استقلال کرد. اما این استقلال به 1 سال هم نکشید. چرا؟ چون ارتش هایتی بهشون حمله کرد و بخش شرقی جزیره هم اشغال کرد و تا 20 و اندی سال بعد 1844 شرق جزیره در اشغال هایتی بود. تا بعدش با شورش‌ها و مقاومت‌هایی که شکل گرفت این بخش جزیره رو ترک کردن. البته خودشون اسم اشغال رو روش نمی‌زنن ها. میگفتن که ما ساکنین قدیمی این جزیره ایم و جزیره رو از اروپایی‌ها پس گرفتیم و یک پارچه کردیم. بعد از خروج هایتی از شرق جزیره درگیری‌های جست و گریخته بین نیروهای دو طرف ادامه داشت، ولی با این وجود کشور جمهوری دومینیکن رسماً اعلام استقلال کرد و بخش شرق جزیره هم یک پارچه زیر نظر حکومت مستقل درآمد. هرچند به خاطر تهدید هایتی رئیس جمهور این کشور دوباره دومینیکن را به مستعمره اسپانیا تبدیل کرد که سالها طول کشید و در نهایت با یک جنگ چریکی جدید تونستن سال 1865 اسپانیایی ها را بیرون کنن که به جنگ اعاده استقلال مشهور شد. تا اواخر قرن 19 هم تا همین امروز شرایط تو این جزیره از نظر سیاسی و اقتصادی دستخوش تغییرات مهمی شد. مرزهای سیاسی حفظ شده. مثلا در غرب هایتی که از ابتدا ثروتمند بود، جمعیت بیشتری داشت، وضعیت اقتصادیش بهتر بود، به خاطر جنگ‌های استقلال و درگیری‌های دیگه هم زیرساخت‌هاش آسیب دید، هم مجبور شد یه غرامت سنگین به استعمارگرانی بده که یه زمانی اشغالشون کرده بودن. به هر حال قراردادهایی بود که بسته شده بود که استقلال هایتی همه اونا رو میذاشت زیر پا و بعد خسارتشو میدادن. همه اینا رو بذارید کنار اینکه هایتی اولین جمهوری بود که توسط سیاه‌پوستان اداره میشد و در دنیای پر از بردهداری و نژادپرستی اون موقع تقریبا اکثر کشورهای دنیا ارتباط تجاریشون رو با اونا قطع کردن و این کشور بیشتر درگیر مشکلات اقتصادی و فقر کردن. ولی در عوض جمهوری دومینیکن حمایت اروپایی ها رو داشت. بعدش آمریکا به یه متحد مهمش تبدیل شد که ازش حمایت های مالی خوبی میکرد. تجارتش به راه بود، اوضاع اقتصادی خوب بود، کشاورزی خوبی داشتن، طوری که کارگران هایتی برای کار می اومدن به دومینیکن روی زمینه کشاورزی و صنایع اینا کار میکردن. البته وضع سیاسی خود دومینیکن هم اوایل قرن 20 همچین ثبات درست درمونی نداشت. کودتا و شورش و حتی یه دوره ای آمریکا این کشورم اشغال کرد که مثلا شرایط سیاسیشو به ثبات برسونه. تا اینکه در سال 1930 جناب آقای رافائل تروخیو با حمایت آمریکا توی انتخابات نمایشی قدرت رو دست گرفت و برای 31 سال این کشور دست یک دیکتاتور دیوانه افتاد. کسی که دستگاه سرکوبش متهم به قتل حداقل 50,000 نفرند که هم مخالفین سیاسیش رو شامل می شد، هم مردم هایتی. هم در داخل می کشت، هم در خارج کشور. هم برای ترور مردم خودش نقشه می کشید، هم برای رؤسای جمهور دیگه مثل رئیس جمهور ونزوئلا. هم ثبات سیاسی و رشد اقتصادی به دومینیکن آورد، هم غارت منابع و ثروت. بریم ببینیم که ایشون کی بود، از کجا اومد و چه کرد. رافائل تروخیو یا تروخیلو متولد 26 اکتبر 1891 بود. سومین فرزند از 11 فرزند خانواده. اصل نسبش از سمت پدری برمیگشت به نیروهای استعماری اسپانیا و نکته جالب این بود که مادرش سیاه‌پوست بود، در شرایطی که خودش از سیاه‌پوستا متنفر بود. از همون سن پایینم اون خوی نظامیگریش حتی توی بازی‌های بچگیش مشخص بود. برمونش با در بطری واسه لباسش درجه نظامی درست میکرد. ادای فرمانده ها رو در میورد. بچه شری هم بود. شر که میگم نه فقط به معنای شیطنت و بازیگوشی ها. واقعا شر بود. تو 15-16 سالگی به خاطر دزدی و جعل و کار خلاف افتاد زندان. از زندان که بیرون اومد نه تنها جای سنگ رو سرش نبود، بلکه با برادرش گروه گنگ خلافکار به اسم فورتیتو را انداختن. سال 1916 آمریکا بعد از چند دهه بی‌ثباتی سیاسی و شورش و کودتاهای مختلف توی دومینیکن این کشور اشغال نظامی میکنه، همزمان با اشغال نظامی هایتی، در واقع کل جزیره رو میگیره. مدعی بود که میخواد ثبات را به این جزیره پرآشوب دریای کارائیب که در همسایگی خودش هم بود برگردونه. اشغالی که 8 سال طول کشید و تقریبا هیچ دستاوردی هم نداشت. ترخی اون موقع جوون 25 ساله بود که توی مزرعه نیشکر نگهبان بود. آمریکایی‌ها برای تأمین امنیت شهرهای دومینیکن تصمیم گرفتن تیپ‌های نظامی رو از مردم محلی تشکیل بدن که کار تأمین امنیت شهرها و محله‌ها رو به خودشون بسپارن. ترخی هم که از بچگی عشق نظام و ارتش بود، وارد یکی از همین گروه‌ها میشه و زیر نظر آمریکایی‌ها آموزش نظامی می‌بینه. استعداد خیلی خوبی هم از خودش نشون میده. وارد گارد ملی میشه. اونجا میاد مخ بالادستیاشو میزنه و تمام اتهامات و سوء سابقه هایی که داشته رو ندیده میگیرن و پاک میکنن. حتی یه بارم توی دادگاه نظامی آمریکایی‌ها به جرم تجاوز محاکمه شد که با وجود اسناد و مدارک قوی که علیهش بود تبرئه‌اش میکنن. ترخیو انقدر تو نظامیگری جنم نشون داد که از سال 1918 که ورودش به گارد ملی بود تا 1922 ظرف 4 سال فرمانده یکی از گردانهای گارد ملی میشه و فکرم نکنید به همینجا ختم میشد. 2 سال بعد رئیس جمهور کشور اونو فرمانده پلیس ملی کشور کرد و سال 1927 شد سرتیپ ارتش و سال بعدش فرمانده کل قوا. یعنی تو مدت 10 سال از یه نگهبان تو کارخونه نیشکر تبدیل شد به بالاترین مقام نظامی کشور. بلا فاصله یکی از مهمترین کارهایی هم که به عنوان فرمانده ارتش کرد این بود که پلیس رو آورد تو دل ارتش و تجهیزش کرد. با سلاحایی که ارتش داشت پلیس رو هم به عنوان یه نیروی نظامی حسابی تجهیز کرد. 2 سال بعد یه شورشی تو کشور علیه رئیس جمهور اتفاق میافته. دلیلش این بود که رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی دوران ریاست خودش رو تمدید کرده بود و مخالفان مسلح با رهبری رافائل استرلا میاد سمت سانتو دومینگو پایتخت کشور. ترخیو به عنوان فرمانده ارتش طبیعتاً مسئول سرکوب مخالفان دولت بود و رئیس جمهور هم بهش دستور میده که با شورش مقابله کنه. ولی اون این کارو نکرد. در عوض با استرلا زد و بند کرد و اجازه داد که بیاد پایتخت رو تصرف کنه، به شرطی که در انتخاباتی که بعد از سقوط دولت انجام میشه به عنوان کاندید ریاست جمهوری شرکت کنه و استرلا هم به عنوان معاون کنار دستش باشه. استرلا چی از این بهتر میخواست؟ بدون درگیری با ارتش دولت رو سرنگون میکرد تا برگزاری انتخابات میشد رئیس جمهور موقت و بعدش هم در کنار قوی ترین فرد نظامی دومینیکن یعنی ترخیو میتونست دولت رو اداره کنه. همین اتفاق هم افتاد. شورشی ها پایتخت رو گرفتن، دولت سقوط کرد و چند هفته بعد در 1930 انتخاباتی برگزار میشه که رافائل ترخیو به عنوان فرمانده ارتش و با حمایت مالی و معنوی آمریکا تو این انتخابات شرکت میکنه. و از اونجایی که تمام قدرت نظامی دستش بود، هیچ رقیبی اجازه تبلیغات پیدا نمی‌کنه و همه‌شون در نهایت از رقابت کنار می‌کشند. و ترخیو همراه معاونش با 99% آرا به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب میشه. سفیر آمریکا در دومینیکن در نامه‌ای که به وزیر امور خارجه آمریکا نوشته بود، گفت که تعداد آرای ترخیو از تعداد تمام واجدین شرایط کشور بیشتر بود. دیگه مشخصه که انتخابات در چه شرایط فاسدی برگزار شده بود. البته خب برای آمریکا خبر خوبی بود چون ترخیو مورد حمایتشون بود و اونم همیشه مشتاق همکاری با آمریکا بود و تبدیل به متحدشون شد. انتخاب ترخیو به عنوان رئیس جمهور شروع 3 دهه حکومت سرکوب و خفقان و ترور رو بگیر ببن بود. شوره حکومتش هم با یه فاجعه طبیعی بود. طوفانی که پایتخت کشور رو ویرون کرد و چند هزار نفر رو به کشتن داد. تروخیو توی اولین سالگرد انتخابش تمام احزاب کشور رو منحل کرد و تنها حزب قانونی رو حزب دومینیکن اعلام کرد که فقط دو هفته قبلش تشکیل شده بود و همه رو موظف کرد که به این حزب ملحق بشن. به اعضا کارت عضویتی میداد که به پالمیتا معروف بود و اگر احیانا کسی رو میگرفتن که این کارت همراهش نبود متهم به مخالفت و دشمنی با دولت میشد. شما یا عضو حزب بودی و همراه دولت یا عضو حزب نبودی و دشمن دولت. یکی دیگه از قوانینی که وضع کرد این بود که کارمندای دولت باید 10% درآمدشون رو به خزانه ملی اهدا میکردن. اینقدر مسخره. به نظرم بهتره اول بریم ببینیم که تروخیو از چه سالی و تا چه سالی و در چه سالهایی به چه عنوانی حکومت کرد، بعد بیشتر دقیق بشیم روی کارها و فعالیتاش. همونطور که گفتم سال 1930 شد رئیس جمهور کشور در انتخاباتی سراسر تقلب. دور بعدی انتخابات سال 34 بود که تو اون دوره با تقلب گسترده و به عنوان تنها نامزد به عنوان رئیس جمهور ابقا میشه. ولی توی دور بعدیش یعنی سال 1938 شرکت نمی‌کنه. به تقلید از انتخابات آمریکا که هر شخص فقط دو دوره میتونست رئیس جمهور باشه، اعلام میکنه که برخلاف خواست ملت و مردم که خیلی دوست دارن من همچنان رئیس جمهور باشم، ولی انصراف میدم که شخص تازه‌ای رهبر کشور بشه. البته دلیل دیگه‌ای هم داشت که جلوتر توضیح میدم. اما در واقعیت کسی که رئیس جمهور شده بود عملاً مترسک دستش بود تا دور بعدی انتخابات که سال 1942 برگزار میشه. تروخیو توی این دوره شرکت میکنه، مثل همیشه هم با اکثریت قاطع آرا انتخاب میشه و این بار دو دوره 5 ساله رئیس جمهور میمونه و دوره ریاست جمهوری رو از 4 سال به 5 سال افزایش میده تا سال 1952. تو این سالم قدرت رو اسمن به برادرش واگذار میکنه و از 1952 تا 1961 همچنان در پشت پرده عملاً همه کاره مملکت بود. حکومتی 31 ساله از 1930 تا 1961. بریم ببینیم که تو این سالها چه خبر بوده. گفتیم که تروخیو یه دیکتاتور خودشیفته بود. از چه جهت؟ ایشون خودشو تو عطر میشست، کفش پاشت بلند پاش میکرد، لباسهای فاخر میپوشید. میگن حدود 2000 دست کچلوار و یه مجموعه 10000 تایی کراوات داشته. اسم پایتخت رو با تصویب مجلس کشور از سانتو دومینگا به سیوداد تروخیو تغییر داد. اسم بلندترین قله کشور رو از پیکو دوراته به پیکو تروخیو تغییر داد. کلی پل و ساختمون مهم رو به اسمش زدن. یه مجسمه توی تمام کشور تولید کردن به اسم الجفه یا ال نیکوکار که لقب تروخیو بود. به اسمش تم چاپ کردن. مردم موظف بودن که عکسش رو به عنوان قهرمان ملی رو دیوار خونه‌شون بزنن. روزنامه‌ها تو بالای صفحه اصلی بعد شعارهایی در ستایش تروخیو چاپ می‌کردن، مثل ویوا تروخیو. حتی کلیساها رو ملزم کردن که شعار خدا در بهشت تروخیو در زمین رو توی دیوار کلیساها بنویسن. شعاری که بعداً تغییرم کرد و اول نوشتن تروخیو رو زمین خدا در بهشت. خودشو به عنوان اولین جنرال سیموی دومینیکن ارتقای مقام داد. جنرال سیمو تو بعضی کشورها بالاترین مقام نظامی ارتش به حساب میاد که تمام فرماندهان دیگه از اون دستور میگیرن. تروخیو خب همین الانش هم فرمانده کل قوا بود، ولی لقب فرمانده ارتش کجا، جنرال سیمو کجا؟ طبیعتاً دومی خیلی دهن پر کن تره. سال 1955 وقتی قدرت دست برادرش بود، البته اسمند، به مناسبت 25مین سال به قدرت رسیدنش یه سری جشن‌های ملی برگزار کرد و دستور داد سکه‌های طلا و نقره به اسمش ضرب کردن. تراخیو 3 بار ازدواج کرد ولی همیشه دور اطرافش پر از معشوقه‌ها و دخترای جوان بود. یه سری مهمونی‌های مخصوص برگزار می‌کرد که براش حکم ویترین داشت. دخترای جوان تو این پارتی‌ها دعوت می‌شدن که جناب ژنرال سیمو کیس مورد نظرش رو انتخاب کنه. اما فعالیت‌های سیاسی چطور بود؟ حکومتش نکته مثبت هم داشت یا نه؟ تراخیو همونطور که گفتم از حمایت آمریکا برخوردار بود و خودش هم بسیار مایل بود که آمریکا متحد خودش نگه داره. انقدر که در جنگ جهانی دوم طرف متفقین را گرفت و علیه آلمان و ایتالیا و ژاپن اعلان جنگ کرد. هرچند که این کارش بیشتر نمادین بود و هیچ اقدام نظامی اتفاق نیفتاد. ولی همین باعث شد بعد از جنگ به عنوان حامی متفقین موقع تأسیس سازمان ملل اسم کشور دومینیکن به عنوان یکی از بنیانگذاران این سازمان ثبت بشه. یکی از کارهای مهم تراخیو این بود که استقلال مالی دومینیکن رو بهش برگردوند و امور مالی رو سازماندهی کرد. اومد حساب کتاب درآمدهای گمرکی که دست آمریکا بود ازشون گرفت. ثبات سیاسی رو به کشور برگردوند که البته بی تأثیر از نوع حکومت سرکوبگرانش نبود. کشور رشد اقتصادی پیدا کرده بود، تجارت با کشورهای اروپایی جون گرفته بود، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شد، زیرساخت‌های جدید ساخته شده بود. تو بحث محیط زیست خیلی کارهای سختگیرانه انجام داد. مثلا هیچ کس حق نداشت بدون مجوز دولت هیچ درختی رو قطع کنه. دومینیکن یکی از معدود کشورهایی هم بود که مهاجران رو قبول می‌کرد. البته اکثرا مهاجران سفیدپوست، مثل اسپانیایی هایی که از جنگ داخلی فرار میکردن یا حتی یهودی ها. مثلا تو اجلاس اویان که قرار بود کشورهای غربی و آمریکا در مورد پذیرش مهاجرای یهودی تصمیم گیری کنن، تنها کشوری که حاضر شد ظرفیت پذیرشش رو تا 100,000 نفر افزایش بده دومینیکن بود. تراخیو حتی حاضر شد یه بخش زیادی از املاک شخصیش رو برای شهرک‌سازی در اختیارشون بذاره. خب اگه این همه کار مثبت داشته پس مشکلش چی بوده؟ چرا بهش میگفتن دیکتاتور؟ چرا گروه‌های مخالف علیهش تشکیل شد؟ مشکل این بود که اگر سطح رفاه مردم بهتر شده بود، آیا با توجه به ثروتی که سمت کشور میومد نمیتونست بهترم بشه و رفاه اجتماعی در حد درآمد دولت بالا بره؟ بخش زیادی از ثروت کشور میرفت تو جیب تراخیو و اطرافیانش. درآمد سالانش 1.5 میلیون دلار بود که میشد معادل 31 میلیون دلار امروزی. هزاران هکتار از املاک دولتی و غیر دولتی رو به اسم خودش زده بود. خانواده تراخیلو به تنهایی 3/5 تولید ناخالص داخلی کشور رو دستشون داشتن. از جمله انحصار نمک، گوشت گاو، روزنامه ها. فساد مالی و اخلاقی خودش و اطرافیانش دلیل اصلی نارضایتی ها بود. خفقان و سرکوب سیاسی به شدت بالا بود و هیچ مخالفتی رو بر نمیتابید. پلیس مخفی تراخیو تخصص خاصی تو ناپدید کردن و سربنیز کردن مخالفا داشت. مخالفانی که حتی خارج از مرزهای دومینیکن در امان نبودن. مثل نویسنده‌ای که توی مکزیک ترور شد یا مخالفان سیاسی که حتی تو نیویورک آمریکا ناپدید میشدن. حتی مقامات سیاسی کشورهای دیگه هم اگه علیهش اقدامی میکردن میتونستن تبدیل به طعمه بعدی بشن. تراخیو تو دوران حکومتش رابطه خوبی با رهبران لاتین زبان داشت، مثل پرونها از آرژانتین. اگه اپیزود جنگ کثیف رو شنیده باشید کاملا با پرونها آشنایی دارید. ولی به جاش به خون رئیس جمهور ونزوئلا تشنه بود. چرا؟ چون ایشون از دخالت‌های تراخیو تو کشورش ناراضی بود و از مخالفینش حمایت می‌کرد. حتی از تراخیو به سازمان کشورهای آمریکایی شکایت کرد. همین باعث شد تراخیو نقشه ترورش رو بکشه و در جون 1960 تو ماشینش بمب‌گذاری کنه. البته ترور موفقیت‌آمیزی نبود و رئیس جمهور ونزوئلا زنده موند. اما عواقب این ترور برای تراخیو گرون تموم شد. فشارهای بین‌المللی گسترده، قطع ارتباط کشورهای آمریکای لاتین با دومینیکن و از همه مهمتر تردید آمریکا برای ادامه حمایتش از تراخیو. به این رفتارهای تراخیو بعد نژاد پرستی و تنفرش از سیاه‌پوستان رو هم اضافه کرد. چیزی که در نهایت سال 1937 به قتل عام جعفری ختم شد. این حادثه یکی از دلایلی بود که باعث شد سال بعدش تروخیو به خاطر فشارهای شدیدی که روش بود تو انتخابات شرکت نکنه و شخص جدیدی رئیس جمهور باشه، ولی همچنان قدرت پشت پرده خودش باشه. بریم که داستان قتل عام جعفری رو بشنویم. بهتون توضیح دادم که به خاطر شرایط اقتصادی نامناسب هاییتی، آدمای زیادی از این کشور به شهرهای مرزی دومینیکا می اومدن و مشغول کار روی زمین‌های کشاورزی می‌شدن. آدمایی که تقریباً همه‌شون سیاه‌پوست بودن و ما می‌دونیم که تروخیو با اینکه مادر سیاه‌پوست داشت، از این نژاد متنفر بود. حتی سعی می‌کرد با آرایش کردن و روشن کردن پوستش دورگه بودن خودش هم قایم کنه. تروخیو کارهای زیادی برای جلوگیری از مهاجرت مردم هایتی کرد. نظارت روی مرزها رو افزایش داد، دیپورت‌ها رو بیشتر کرد. مأموراشو میفرستاد سر زمینای مردم، کارگرای هایتی رو جمع می‌کردن، اخراج می‌کردن. کاری که با اعتراض کشاورزا هم همراه بودا. اونا مشکلی با این مهاجرا نداشتن، هم براشون خوب کار می‌کردن، هم دستمزدشون کمتر بود. درگیر این عقاید مسخره نجات پرستانه هم نبودن. ولی تروخیو بود. حتی یه دلیل اصلی سیاست‌های پذیرش مهاجرانش هم این بود که سفیدپوستای بیشتری وارد کشورش بشن. دومینیکن با هایتی یه سری اختلافات مرزی داشت و جدا از این اختلاف، جمعیت شهروندان هایتی که برای کار به شهرهای مرزی دومینیکن اومده بودند زیاد شده بود و از طرفی هم نگران بود به خاطر شرایطی که این مرزها دارن، گروه‌های مخالفش بتونن خیلی راحت از طریقشون وارد کشور بشن و هر وقت خواستن فرار کنن اون طرف مرز. تروخیو برای حل این مشکل حتی به یک کودتای نظامی تو هایتی هم کمک کرد، ولی خیلی تغییری تو این زمینه اتفاق نیفتاد و مشکلات مرزی و مهاجرت مردم هایتی به شهرهای مرزی ادامه پیدا کرد. تا اینکه یه روز تروخیو توی جشنی که در اکتبر 1937 بود سخنرانی کرد و گفت که من از مشکلات شهروندان در شهرهای مرزی با خبرم و اعتراضاتشون رو در مورد دزدی دام و احشامشون توسط مردم هایتی شنیدم و میدونم که این آدم ها زندگی رو برای مردم ما در مرزها سخت کردن و به زودی این مشکل رو حل میکنم. راه حلش چی بود؟ تروخیو همون روز به ارتش دستور داد که تمام سیاه پوستانی که در مرز دو کشور زندگی میکنن و قتل عام کنن. این راه حلش بود. اما خب چطور میتونستن تشخیص بدن که سیاه‌پوستی که میبینن از شهروندان هاییتیه یا خود دومینیکن؟ اومدن یه تستی رو راه انداختن. زبان رسمی مردم دومینیکن اسپانیاییه و زبان رسمی مردم هاییتی یکی از زبان‌های رسمیشون فرانسویه. اما مردمی که توی مرزها زندگی میکنن تقریبا به خوبی اسپانیایی صحبت میکنن، یاد گرفته بودن این زبونا. ولی یک کلمه‌ای بود که تلفظش بین شهروندای دو کشور یکم فرق داشت. کلمه جعفری، گیاه جعفری. شهروندان دومینیکن این کلمه رو پرهی تلفظ می‌کردن، در صورتی که مردم هایتی ر رو ساکن تلفظ می‌کردن، می‌گفتن پرهی. به همین مسخرگی تلفظ یک کلمه متر و معیارش برای تشخیص هویت این آدم‌ها شد. دوره افتادن تو کشور و هر سیاه‌پوستی که می‌دیدن بهش می‌گفتن این کلمه رو تلفظ کنه و اگر اشتباه تلفظ میکرد بازداشت میشد. چند روز گذشت و هر کسی که فکر میکردن از مردم هایتی بازداشت کردن و همه رو توی یه جای محصور جمع کردن. زندانی ها منتظر دیپورت به هایتی بودن که تازه فاجعه شروع شد. صدها نفر از سربازای ارتش با چاقو و قمه و سرنیزه افتادن به جون پیر و جوون و زن و بچه و قتل عامشون کردن. روایت هایی از این فاجعه میشه که به شدت تلخه. شنیدن این یه دقیقه ممکنه ناراحت کننده باشه. از بریدن سر و اعضای بدن گرفته تا پرت کردن و کوبیدن بچه های کوچیک به صخره و سنگ. یه سری ها رو زخمی میکردن و در حال خونریزی با دست و پای بسته مینداختن تو اقیانوس که بوی خون کوسه ها رو بیاره سراغشون. این قتل عام‌ها تو جاهای دورافتاده انجام میشد که هیچ شاهد عینی به جا نمونه. تخمین میزنن که حدود 20,000 نفر تو این قتل عام کشته شده باشن. واکنش رئیس جمهور هایتی هم جالب بود. اعلام کرد که روابط هایتی و دومینیکن به خوبی قبل ادامه پیدا میکنه. هر گونه صحبت هم در مورد این اتفاق ممنوع اعلام کرد و کسایی که می‌خواستن در موردش تحقیق کنن رو بازداشت کرد. ولی در نهایت 2 سال بعد با فشار شدید مردم هایتی مجبور شد دستور تحقیقات رو صادر کنه. درخویو هر قتل عامی رو منکر می‌شد. می‌گفت این کشاورزای محلی بودن که از خودشون دفاع کردن و این قتل اتفاق افتاد. ولی وقتی قضیه کلی سر و صدا کرد، با وجود انکار دست داشتن تو این کشتار، اول حاضر شد 750 هزار دلار غرامت بده که در نهایت این غرامت هم به 525 هزار دلار کاهش پیدا کرد. یعنی برای هر کشته 30 دلار. 30 دلاری که در سیستم فاسد کشور هایتی خورده شد و فقط 2 سنت به خانواده‌های قربانی رسید. تروخیو بعد این ماجرا سیاست‌های سختگیرانه‌اش نسبت به مهاجرای هایتی رو ادامه داد. بازم قتل‌های اتفاق افتاد و ورود کارگران محدود و سخت‌تر شد. حتی اومد ماهیت شهرها رو سعی کرد تغییر بده و از حالت سنتی و فعالیت‌های کشاورزی خارجشون کنه که کارگرها دیگه رغبتی برای اومدن به این شهرها نداشته باشن. اومد جاده کشید، راه درست کرد تا شهرهای مدرن، تا شهرهای مرزی تحت تأثیر قرار بگیرن و مدرن تر بشن. خب اینم از کشتار جعفری. اما دیگه وقتشه که بریم سراغ خواهران میرابال، پروانه های دومینیکن. خواهران میرابال دختران انریکه فرناندز و مرسدس کامیلو بودن که تو شهر سالسدو زندگی میکردن. چیزی که این خواهرها رو در تاریخ جاودانه کرد مبارزهشون با دیکتاتوری تروخیو بود. این خواهرها انقدر مشکل بزرگی برای تروخیو شده بودن که در موردشون گفته بود کشور ما با 2 تا مشکل بزرگ درگیره. یکی کلیسا و دومی خواهران میرابال. اول با اسامی خواهرها آشنا بشیم. پاتریا مرسدس متولد 1924، بزرگترین خواهر بود. خواهر دوم بلژیکا آدلا معروف به دده، متولد 1925. ایشون تنها خواهری بین 4 خواهر بود که وارد فعالیت‌های سیاسی نشد و خودشو درگیر مبارزات خواهرش نکرد. سومین خواهر ماریو مینروا متولد 1926. که بیشتر با همون اسم مینروا شناخته میشه و شروع درگیری خواهران میرابال با تروخیو سر ایشون بود که داستانشو میگم. و آخرین دختر خانواده ماریا ترزا که با اسم ترزا میشناسیمش و متولد 1935 بود. حالا چی شد که این خواهرها وارد فعالیت‌های سیاسی علیه تروخیو شدن؟ قضیه برمیگرده به سال 1949. یه مهمونی برای تروخیو تردیب داده بودن که از همون پارتی هایی که براتون تعریف کردن بود. از همونه که دختره جوون رو میوردن تا تروخیو ببینه و از بینشون انتخاب کنه. تو یکی از این مهمونی ها خواهران میرابال و خانوادش هم دعوت بودن. البته خودشون نمیدونستن که برای چی دعوت شدن. اونجا مینروای 23 ساله موقع رقصیدن نظر تروخیو رو جلب میکنه. این خواهرها همگیشون هم خوش چهره بودن، هم جذاب بودن، هم شخصیتشون رو هم آدم جذب میکرد. اهل هنر و شعر بودن، خوش صحبت بودن. مینروا تحصیل کرده بود، خیلی خوب صحبت میکرد. از اینایی بود که وقتی حرف میزد اطرافیانش حسابی جذبش میشدن. حالا ایشون چشم تروخیو رو گرفته بود. اما واکنش مینروا به تروخیو اصلا اون چیزی نبود که انتظارشو داشت. تروخیو عادت به نشنیدن نداشت و مینروا بد جور زده بود تو پرش. بعدش هم خانوادگی مهمونی رو ترک کردن. ولی تروخیو کینه‌ای‌تر از این حرفا بود که بی خیال قضیه بشه. چند روز بعد پدرشون بازداشت میشه و تمام اموالشون به مصادره در میاد. مجبور میشن یه مدت تو هتل و مسافرخونه زندگی کنن. بعدش هم وقتی مینروا به عنوان یکی از معدود زنان تحصیل کرده و موفق دومینیکن با نمرات عالی در رشته حقوق فارغ التحصیل میشه، جلوی فعالیتش رو میگیرن و اجازه کار بهش نمیدن. این ماجرا در کنار خبری که در مورد کشته شدن پدر یکی از دوستانشون توسط پلیس مخفی شنیده بودند، باعث شد خواهران میرابال با هم قسم بشن و گروه مخفی و زیرزمینی 14 جوان رو تشکیل بدن. البته بجز دده که ظاهراً شوهرش تمایلی به قاطی شدنش توی مسائل نداشت. مینروا با یکی از همدانشگاهیش ازدواج کرده بود و جالب اینه که این کارم یه جور قانون شکنی بود، چون ازدواج با کسایی که تحصیل کرده بودن و فارغ التحصیل دانشگاه بودن مجوز میخواست. ماریا ترزا هم اتفاقا تو رشته ریاضیات از همین دانشگاه خواهرش فارغ التحصیل شد، بعدش هم ازدواج کرد. این سه تا خواهر یکی از شرطای ازدواجشون با شوهرانشون این بود که طرفشون باید از مخالفین تروخیا می بود و با کسایی که موافق این حکومت بودن اصلا دمخور نمی شدن. این خواهرها یعنی پاتریا، مینروا و ماریا ترزا همراه همسرانشون و گروه دیگه‌ای جنبش 14 جوان رو تشکیل دادن و هدف اصلیشون پخش جزوه اعلامی‌هایی بود که توشون در مورد هویت و زندگی افرادی که توسط پلیس مخفی کشته شده بودن می‌نوشتن. می‌اومدن این نوشته‌ها رو بین مردمی که شاید خیلی اطلاعی از چیزی که اطرافشون می‌گذشت نداشتن پخش می‌کردن، تا هم یاد این آدما زنده بمونه، هم جامعه بفهمه چه اتفاقی در جریانه. اتفاقا شروع فعالیت اونا مصادف شده بود با انقلاب‌های مختلفی که در آمریکای لاتین در جریان بود، به خصوص انقلاب فیدل کاسترو در کوبا. میشستن رادیوی ونزوئلا گوش میدادن و اخبار انقلاب پیگیری میکردن و با هر خبر خوبی که از کوبا بهشون میرسید یه جون تازه‌ای برای ادامه کار میگرفتن. اونا بین دانشجوها هم کلاس‌های مخفی برگزار میکردن که هدفشون علاوه بر روشنگری و آگاهی، آموزش نظامی هم بود، مثل درست کردن بمب‌های دست‌ساز که در صورت لزوم ازشون استفاده کنن. شعار جنبششون این بود: دموکراسی، تغییر رژیم تروخیو و تغییرات اقتصادی. سال 1960 نماینده‌هایی از تمام کشور برای بررسی ساختار جنبش و تدارک یک قیام بزرگ دور هم جمع شدند، بی‌خبر از اینکه تروخیو همه جا جاسوس داره و تونسته این نشست رو رصد کنه. اون موفق شد که تعداد زیادی از اعضای جنبش رو دستگیر کنه که خواهران میرابال و شوهرانش هم بین این افراد بودن. همون سالی بود که نقشه ترور رئیس جمهور ونزوئلا رو کشید. این خواهرها یه چند وقتی زندانی موندن تا اینکه ماجرای تروری که توی ونزوئلا اتفاق افتاد فشارهای جامعه جهانی رو انقدر زیاد کرد که تروخیو برای ملایم‌تر کردن فضا، جلب رضایت آمریکا و کلیسا، زنان زندانی رو آزاد میکنه و خواهران میرابال هم از زندان میان بیرون. تروخیو دیگه به عالم آدم بدبین شده بود، حتی به حلقه نزدیکان خودش، فرماندهای ارتش، خانوادهش. فکر میکرد همه دارن علیهش توطئه میکنن، به خصوص وقتی که آمریکا تصمیم گرفت کم کم حمایتش ازشون کم کنه. حتی سفارتش اومد به کنسولگری تغییر داد و حمایت‌های مالیش رو کاملا قطع کرد. تروخیو تمام مدت خواهران میرابال رو که با اسم رمز پروانه‌ها فعالیت می‌کردن رصد می‌کرد. تمام رفت آمدها، با کی میرن، کجا میرن، کی میرن، کی میان. برای اینکه روشون فشار بیشتری هم بذاره، شوهرانشون رو فرستاد یه زندان دورافتاده توی یه منطقه کوهستانی که 80-90 کیلومتر بیرون شهر محل زندگیشون بود. یه جاده خطرناک درب داغون هم باش که هر هفته برای دیدن شوهرانشون این مسیر رو می رفتن. ولی اینم باعث نشد که از کارشون و مبارزشون دست بکشن. یه بار که برای دیدن شوهرانشون رفته بودن زندان، وسط ملاقات خیلی یهویی میان مردا رو برمیگردونن سلول و به خواهرها میگن که ملاقات تمومه، بعد برید. اونم سوار ماشین میشن که برگردن، اما تو مسیر ماشین پلیس مخفی جلوشونو میگیره و چند نفر از توش میان بیرون و با باتون میافتن به جون این ستا خواهر و رانندشون و تا جای ممکن کتکشون میزنن، داغونشون میکنن، در نهایت هم همشونو خفه میکنن. برای اینکه ماجرای تصادف به نظر بیاد، اجسادو میذارن تو ماشین و میندازن ته دره. خواهران میرابال پروانه های دومینیکن در 25 نوامبر 1960 توسط تروخیو به قتل میرسن. ولی این اتفاق برخلاف چیزی که تروخیو فکر میکرد باعث کم شدن اعتراضات نشد. اتفاقا مردم عصبانی تر هم شدن. هرچند که تا مدت‌ها صحبت در مورد این حادثه اسم بردن از این خواهرها ممنوع بود. ولی همه میدونستن که قضیه تصادف یه صحنه سازی بوده. تأثیری که این اتفاق تو کشور گذاشت در نهایت به ضرر خود تروخیو تموم شد. در 3 می 1961 وقتی که تروخیو خارج از شهر تو مسیر خونه معشوقه جوونش بود، مورد حمله 7 نفر از فرماندهان ارتش خودش قرار گرفت که برای کشتنش کمین کرده بودند و در نهایت تونستن که این دیکتاتور رو بعد از 3 دهه حکومت از بین ببرن. تروری که سوءزنهای زیادی هم در مورد نقش آمریکا در اون مطرح میشه و هستن کسایی که قاطعانه میگن این ترور توسط سازمان سیا برنامه‌ریزی شده بود، چون دیگه آمریکا نمیتونست بیشتر از این از یه جنایتکار حمایت کنه و داشت باعث بدنامیش میشد. ولی این پایان ماجرا نبود. پلیس مخفی خانواده تروخیو تمام توانشون رو به کار گرفتن که قاتلان تروخیو رو پیدا کنن. بگیر ببندها شروع شد و چندین نفر هم به جرم همدستی در نقشه ترور تروخیو اعدام شدن که 6 نفر از 7 نفری که تو این کار دست داشتن از این اعدامی ها بودن. تروخیو طی تشریفاتی تو زادگاهش دفن شد و پسرش موقتاً به عنوان جانشینش انتخاب شد. ولی نتونست تنشی که با قتل پدرش تو کشور راه افتاده بود و کنترل کنه و با تهدیداتی که از سمت آمریکا می شدن و روبرگردوندن بخشی از ارتش از حکومت و شورش های خیابونی که راه افتاده بود، در نهایت حکومت دیکتاتوری خانواده تروخیو بر دومینیکن به پایان رسید. رئیس جمهور جدید به پسر تروخیو بازمانده های خانوادش اجازه داد همراه جسد پدرش از کشور خارج بشه. جسد تروخیو اول در پاریس دفن شد و 6 سال بعد به اسپانیا برده شد و در نهایت در شهر مادرید به خاک سپردنش. بعد از قتل این 3 خواهر، تنها خواهر باقی مونده دده میراثدار پروانه ها شد. 6 بچه از این 3 خواهر مونده بود که سرپرستیشون رو به عهده گرفت. یکیشون مینا تراوارس بود که بعدها شد قائم مقام وزارت امور خارجه دومینیکن. سال 1994 دده موزه خواهران میرابال رو توی زادگاهش سالسدو افتتاح کرد که با نشون دادن وسایل شخصی اونها و جزئیات زندگیشون یاد 3 خواهر رو زنده نگه داشته باشه و تا زمان مرگش در 88 سالگی همونجا هم زندگی کرد. 21 سال بعد گروهی از فمینیستای آمریکای لاتین توی گرد همایی فمینیستی در پایتخت کولومبیا سال روز ترور اونها رو به عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب کردند که به عنوان یه روز جهانی از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. سال 2007 اسم استان سالکدو به میرابال تغییر پیدا کرد و روی اسکناس 200 پزویی دومینیکن تصویر خواهران میرابال حک شد و تمر یادبودی هم براشون چاپ کردند. 3 دهه بعد از قتل خواهران میرابال، خولیو آلوارز، نویسنده آمریکایی دومینیکنی تبار که خودش هم زخورده حکومت استبدادی تروخیو بود، رمانی با عنوان در زمانه پروانه ها منتشر کرد که زندگی خواهران میرابال را روایت می‌کرد. اتفاقا این کتاب ترجمه خوبی هم به فارسی داره که توسط نشر خوب منتشر شده. و ما برای این اپیزود از این کتاب هم کمک گرفتیم. اگه دوست داشته باشید بیشتر در مورد زندگی این خواهران بدونید که پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید. لینک خرید و تهیه کتاب توی توضیحات اپیزود هست. نشه خوب لطف کرده یک کد تخفیف هم برای شنونده‌های رافکست در نظر گرفته با کد رافکست که اینم توی توضیحات براتون میذارم. کتاب خیلی خوب جزئیات زندگی این خواهرها رو بررسی کرده و با یه نثر روون اون رو برای شما روایت کرده. به نظرم خوندنش خالی از لطف نیست. چیزی که شنیدید 74مین اپیزود رافکست بود که در بهمن ماه 1402 منتشر میشه. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو دنبال کنید. تلگرام، توییتر، اینستاگرام با هندل رافکست، توی یوتیوب هم با همین آیدی هستیم که میتونید اونجا ویدیوهایی که منتشر میکنیم رو ببینید و دنبال کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، ایرانی کارت و لست سکند. دم شما گرم.